الذي لا يدركه بعد الإيمان فلا يناله غوص بتن. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما أمير المؤمنين وسي رسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، جهت شادی ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علیه و اموات جمع حاضر صلوات اهدا فرمایید. موضوع بحث ما نامی عمل و مقطع عرض حساب عرض اعمال در روز قیامت است. در روز گذشته به عرض رسید. اساساً اعتقاد به معاد یکی از اموری است که شریعت از همگان خواسته است. در قرآن کریم و در روایات حجج الهی این معنا مکرر وارد شده است که باید انسان ایمان به معاد بیاورد. به ایمان به معاد همچون ایمان به توحید و نبوت و امامت از همه انسان ها خواسته شده است، زیرا این ایمان به معاد برای انسان صرف دانستن یک نکته در ذهن نیست. ایمان به معاد یعنی انسان بداند ابدی در پیش دارد، سرنوشتی برای او، سرنوشت حتمی که بر اساس آن هر آنچه که انسان کرده است نتیجه اش را می‌بیند. این اعتقاد باید باشد تا در لحظه لحظه زندگی انسان حاضر شود. این اعتقاد باید باشد تا آماده ابد گردد. اونها که هیچ از این سخنان نشنیدند یا نخواستند این را بپذیرند چگونه زندگی میکنند؟ روز حسرت که میآید فقط میگویند یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ولی آماده نشده است. خب وقتی انسان سر همین سفره اعمال خود باید بنشیند، ابد او آنی که باید همیشه در آنجا باشد همه بر اساس همین دنیاست. به اینقدر مؤثر 80 سال در میلیاردها نگویم بلکه ابد بگویم، میلیاردها سال هم نیست، صحبت میلیاردها سال هم نیست، ابد همیشه هستیم که هستیم. این 80 سال ما در ابد ما مؤثر است. طبیعی قرآن کریم میبیند این همه اثر، باید انسان ایمان بیاورد و آماده شود. وقتی خداوند سبحان ایمان به معاد را هم خواسته است، برای ما اون چه در جهان پس از مرگ میگذرد همه را تبیین کرده است، از برزخ، از قیامت و مراحل و مقاطع قیامت. که یکی از آن مقاطع قیامت مسئله عرض اعمال است، نامی عمل را که به دست انسان میدهند. قرآن کریم در سوره اسراء آیه 13 و 14 در همین زمینه میفرماید کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. در این کلمه قرآنی جریان عرض اعمال و جریان نامه عمل را بیان فرموده است. اولا قرآن کریم می فرماید هر انسانی، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر انسانی اون طائرش را، اون عملش را که عرض خواهیم کرد به گردنش می آویزیم و اون عمل از او جدا شدنی نیست. قرآن کریم وقتی می خواهد از عمل سخن بگوید می گوید طائر، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر اگر بخواهم یک تعبیر راحت تری داشته باشم، شومی چیزی یا نیکی و خوشبختی چیزی است. ما در تعبیر فارسی میگوییم فال بد و فال خوب. طائر در زبان عربی بعد از تطوراتی که کرده است تبدیل شده است به فال بد و فال نیک. مثلا در سوره یاسین وقتی که آنها با رسولانی روبرو می شوند و نمی پذیرند، در اونجا می گویند انا تطیرنا بکن، ما به شما رسولانی که خود را به عنوان رسول معرفی می کنید فال بد می زنید. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. اون سه رسول که در سوره یاسین آمده است در پاسخ می گویند طائرکم قالوا طائرکم معکم، طائر شما با شماست، فال بد شما به خاطر خود شماست. شما که میگویید به رسولان آنها گفتند تطیرنا، شما که میگویید تطیرنا، شما که میگویید شما را شوم میدانیم، شما رسولان را، رسولان در پاسخ میگویند شومی از خودتان است. طائر به معنای شوم، به معنای فال بد، همان گونه که برای فال نیک هم به کار می رود. معمولا عرب زبان ها اساسش از اینجا شروع شد. طائر اصلش از ریشه پرنده است و طیر. پرنده ای بلند می شد، از چپ به راست می رفت، می گفتن ما فال نیک می زنیم از این حرکت. اگر از راست به سمت چپ میرفت میگفت ما فال بد میزنیم، چون پرنده از راست به سمت چپ رفته است. بعدها دیگر این صحبت پرنده گرفته شد، تبدیل شد به فال بد و فال نیک. ارزم این است قرآن کریم وقتی میخواهد از عمل ما یاد کند میگوید همانی که شوم است یا نیک است. اساساً آنچه که شومی انسان میشد عمل او، سرور من نگو فلان چیز شوم است، فلان روز شوم است، فلان عدد شوم است. اگر در قرآن کریم هم آمده است ایام نحسات، ایام نحس، بنگرید در تفسیر المیزان و در تفاسیر دیگر، اون ایام نحس می شود به دلیل اعمال ما. اون کسی که جنایت می کند در روزی، اون روز شوم می شود به خاطر جنایتی که شده است. آن روزی که روز نیک یاد می شود به دلیل اعمالی است که ما انجام میده. اساسا عمل است که موجب شومی، موجب نیکی می شود. اعمال ما. قرآن کریم وقتی می خواهد از این عمل یاد کند می فرماید کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، اون شومیش را، اون نیکیش را به گردنش می آویزیم. این شومی چیست؟ آن عمل. که اگر کسی در این فرهنگ قرآنی تأمل کند، اون پاسخی که انبیا می دهند، اون سه رسول در سوره یاسین به آنها می دهند، آنها که می گویند ما شما انبیا را شوم می دهند، تا شما آمدید سیل آمده است، تا شما آمدید چون این شده است، انبیا در پاسخ می گویند، آن رسولان در پاسخ می گویند طائرکم معکم، شومی از خودتان است، سیل می بینید راه می افتد به خاطر خودتان، عملتان. اگر میبینید زلزله ای میآید به خاطر عمل خودشون، اگر قحطی شده است به خاطر اعمال خودتان است. در قرآن کریم این معنا مفصل توضیح داده شده است. خیراتی که میآید زیر سر اعمال ماست. امور ناپسند و امور سختی که بر جوامع نازل میشد باز به خاطر عمل خودمون جوامع است. در قرآن کریم در سوره اعراف آیه 96 این گناه آمده است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. در این کلمه اون قاعده را فرموده است که اصلا نظام عالم بر اساس اعمال شما رقم میخورد، حوادث نظام عالم. قرآن کریم میفرماید اگر این مردمی که کفر ورزیدند، خلاف میکنند، ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین را بر آنها روانه خواهیم کرد به خاطر عمل ما. اگر ایمان داشته باشند، اهل تقوا باشند، خداوند برکاتش را در آسمان و زمین بر آنها نازل می‌کند. ولی و بعد قرآن کریم می‌فرماید ولکن کذبوا، آنها تکذیب کردند، آیات الهی را، پس ما آنها را دچار بلا کردیم، فاخذناهم بما کانوا یکسبون. این به دست خود ماست. چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی، بدانید سرور من، آن چه برای آن جامعه یا آن فرد رقم میخورد زیر سر خود اوست. عذابی که میآید، خیری که میآید زیر سر اعمال خود اوست، اعمال فردی یا اعمال اجتماعی. اصلا نظام عالم به این گونه است. معنا ندارد کسی کار خیری بکند گم شود، همان مایه برکت می شود، می شود نیکی او، طائر فال نیکی او. نمی دانم این جریان مرحوم دولابی را شنیدید؟ این بزرگوار در آن ایام جوانی که برای عتبات عالیات مشرف شدند و به زیارت ابو عبدالله الحسین شتافته بود همراه پدر خود، دوست داشت این بزرگوار که از علوم حوزوی بهره‌مند شود به پدر عرضه کرد که من مشتاقم بمانم اینجا درس بخوانم، طلبه شوم. پدر به هر دلیلی نپذیرفت و اجازه نداد این بزرگوار آنجا بماند و او هم به شدت مشتاق علوم دینی. میگویند این بزرگوار وقتی به زیارت ابا عبدالله حسین شتافته بود، این سینه خود را بر روی ذریح ابا عبدالله به شدت میسابید و میگفت یا ابا عبدالله چه کنم، پدر این گونه میگویم، من هم که میخواهم درس بخونم، همین منه. ولی از یک طرف چون پدر راضی نبود، با همه اشتیاقی داشت که میگویند آنجا که این سینه را بر روی ذریح میسابید به حدی به شدت سابیده بود که اثرش بر روی سینه جای گرفت، ولی تبعیت کرد از نظر پدر، برگشت ایران همراه پدر. این بزرگوار خب یک عمل خیری انجام داد، با اینکه میدانست در علوم حوزوی چه خبر است، از یک طرف هم پدر گفته است ابا عبدالله عرضه می داشت ابا عبدالله چه کنم نمیشتم، برگشت به ایران. آمدن ادعی برای زیارت زائر ابا عبدالله و این پدر آنسو نشسته، در آن اتاق نشسته و این پسر معمولا رفت آمد میکرد و چای یا وسیله ای را برای میهمانان می آورد برای پذیرایی. مرحوم دولاوی نقل می کند من رفتم که چای بیاورم، چای ریخته شد، در دست گرفتم سینی را، همان لحظه 20 دقیقه در آن حال ماندم، وضعیتی برای من روی داد، شد آینده مرحوم دولاوی، اون بزرگوار که در عرفان می درخشید. از افرادی است که در بین عموم مردم زندگی کرده است، ولی چه شد آن عملی که کرد، با ابا عبدالله معامله کرد، آن عمل خیر، آن عمل خیر شد فال نیک او. در آن 20 دقیقه چیزی دید که خود میگوید هر چه دارم از آنجا دارم، از همانجا ابو عبدالله به من چیزهایی نشان داد که در حقیقت لب علوم حوزوی را برای او جلوه داد و او شد مرحوم دولاوی. از این است خب این فال نیک و این ابد خوش زیر سر چه بود؟ همان عمل صالح، همان عمل صالح او شد طائر او، فال نیک او. باز نمونه دیگری عرض کنم که در قرآن کریم آمده است، سرور من حتی عمل نیک ما در فرزندان ما، در نسل ما اثر میکنه. این میشه فال نیک ما، عمل ما، عمل خود ما. در سوره کهف بنگرید، در باب حضرت خضر سلام الله علیه آمده است، اون جریانی که با حضرت موسی علیه السلام دارد، اونجا سخنی دارد، اونجا که می رود گنج را به در می آورد و هزینه ای نمی گیرد، حضرت موسی اعتراضی می کند، ما که گرسنه بودیم لااقل اجرتی می گرفتیم، با او غذایی فراهم می کردیم. بعدها که حضرت خضر قرار شد اون سه حکمت را توضیح داد، در باب این حکمت میگوید این گنجی که پیدا شد، این کودکانی که این گنج به آنها رسید، در واقع میدانید چه بود؟ این دو کان ابوهما صالحا، این فرزندان پدرشان انسان صالحی بود، چون انسان پاکی بود باید این گنج به فرزندان میرسید. خب این فال نیک برای فرزندان به چه خاطر است؟ چون پدر صالح است، چون پدر کار خوب کرده است، نظام عالم می شود مدافع او. نظام عالم این گونه است. حتی شده است انسان کار خلافی که می کند اثرش روی فرزند هست. یکی از این عالمان ربانی وقتی کسی آمد، مادری آمد، فرزندی را آورد که این فرزند سلامت بدنی و جسمی نداشت، مشکلی داشت، مشکلی که به ظاهر برطرف هم نمی شد، آورد نزد این عالم که دعایی کند. این عالم در خفا به یکی از آشنایان گفت می دانید مشکل این فرزند چیست؟ پدر و مادر خلاف کردند و او این گونه شد. آنها از من چیزی را می خواهند که زیر سر عمل خودشان است. سرور من، این اعمال ما در عبد ما اثر دارد، در آینده ما اثر دارد، در دنیای ما اثر دارد، در شومی حوادث آینده ما اثر دارد، در نیکی حوادث آینده اثر دارد. قرآن کریم از این معنا تعبیر کرده است به این که انسان طائرش به گردن اوست. کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه. طائر چیست؟ همین عمل ما. تعبیر قرآن کریم این بیانی که در آیه 13 همه سوره اسراء آمده است با یک ظرافتی همراه است. آن ظرافت این است: عمل انسان از انسان جدا شدنی نیست، شومی و نیکی، نیکی او از او جدا شدنی نیست. کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه. ما عمل هر انسانی را به گردنش می آویزیم، از او جدا شدنی نیست. در فرهنگ قرآنی از این عمل که از انسان جدا نمی شود گاه تعبیر می کنند به کسب. کسب است، انسان چیزی را که کسب کرده است از او جدا نمی شود. کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن کریم می فرماید آنچرا انسان کسب کرده است، یعنی اعمالش، زنگار دل او شد. تعبیر می شود به کسب. کسب معنایش واضح است. کاسب چه می کند؟ در معامله چیزی را کسب می کند. کسب به دست آوردن. قرآن کریم می گوید این عمل کسب توست، از تو جدا نمی شود. این عمل با توست، از تو جدا نمی شود. یک بیانی دارد رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و الکرم نسبت به قیس ابن عاصم که وقتی همراه عده‌ای آمدند خدمت رسول الله و از رسول الله موعظه‌ای خواستند. رسول الله می‌خواهد موعظه‌ای کند، می‌فرماید و انه لابد لک یا قیس من قرین یدفن معک. موعظه‌ای خواست، رسول الله می‌خواهد موعظه کند. عملی که تو کرده ای هرگز از تو جدا نمی‌شود، در تمام مراحل جهان پس از مرگ با توست. انه لابد لک یا قیس من قرین یدفن معک. ای قیس، تو یک قرینی داری که با تو دفن می‌شود. و هو حیون، و او زنده است. و تدفن معه، و او با تو دفن می شود. و انت میتون، در حالی که تو مرده ای او با توست. فا این کان کریمن اکرمک، اگر آن قرین تو، آنی که همراه توست، خوب باشد به تو خدمت می کند. فا این کان لئیمن اسلمک، اگر آن قرین، آن همراه تو بد باشد، تو را میگزد. ثم لا یحشر الا معک، او محشور نمیشد جز با تو، ولا روح شر الا مع تو، هم جز با او محشور نمیشوی، ولا تسأل الا عن، از تو نمیپرسن جز در باب او، فلا تجعله الا صالا، حال که چنین است ای قیس این قرین را قرین صالح قرار بده، که اگر صالح باشد فانه انسلها آنست به، تو به او انس پیدا میکنی، و انفسد، و اگر این قرین فاسد باشد لا تستوحش الا مرح، وحشت نخواهی داشت جز از او. خب رسول الله این قرین کیست؟ رسول الله در پایان میفرماید به هو فعلوک، اون عمل تو قرین توست، همراه توست، رفیق توست، که اگر خوب باشد به تو خدمت می کند، اگر بد باشد تو را می گذرد. این تعبیر را قرآن کریم می فرماید کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، پس عمل از انسان جدا شدنی نیست. بعد قرآن کریم می فرماید این عمل در مقطع عرض اعمال چگونه می شود، که انشاءالله در جلسات آینده در این زمینه سخن خواهیم گفت انشاءالله. در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است که فاطمه زهرا حجت الله علی الحجج است، حجج الهی ائمه معصومین که به عنوان حجت الله هم بر همه مردم، که حجت را تمام کردند بر همه و برهانند بر خدا و دلیلند بر حقیقت خداوند سبحان و بر حقانیت دین، این حجج الهی. این حجج الهی خود گفتند ما اگر بر مردم حجتیم فاطمه زهرا بر ما حجت است. چه مقامی دارد فاطمه زهرا؟ دیده ای امامان معصوم هر وقت میخواستن از افتخارات خود بگوین میگفتن ما فرزند زهراییم، ما فرزند صدیقی و کبراییم. یک موقعیتی دارد فاطمه زهرا که از او به عنوان سیده نساء عالم، برترین زن عالم. ولی چه کردن با این برترین زن عالم که در بستر بیماری افتاده است؟ علی مرتضی نگاه میکند میبیند این گل زندگیش، این نور دیدش هر لحظه دارد پرپر میشود، پژمرده تر میشود. نمیدانم، یک نگاه میکند به دیوار، به آن در، به آن میخی که بر سینه فاطمه زهرا فرو رفته است، یک بار نگاه میکند به بدن پژمرده فاطمه زهرا، چه میکند این معنا با دل علی مرتضی، خدا میداند. ولی میبیند لحظه لحظه فاطمه زهرا دارد پژمرده تر میشود. اون اواخر فاطمه زهرا یک وصیتی دارد، علی جان قسمی باللیل، کفلنی باللیل، دفنی باللیل، علی جان شب قسم بده، شب کفنم کن، شب دفنم کن، نمیخواهم آنهایی که حق تو را خوردن در تشییع جنازه من شرکت کنند. این وصیت میدانید با دل علی مرتضی چه کرد؟ بزرگترین بانوی آدم باید هنهانی دفن شود؟ پنهانی تشییع جنازه شود، پنهانی از چشم همگان او را در خاک بگذارند، کسی خبر نداشته باشد. آنی که رسول الله افتخار میکند به او، این گونه باید در خاک قرار بگیرد. به حدی این دستور فاطمه زهرا جدی بود که بعد از آن همه امامان معصوم گفتند ما مأموریم قبر فاطمه زهرا را برای احدی مشخص نکنیم. و تا کنون هم مشخص نشده است و صلاح هم نیست که مشخص شده، تا همه بدانند چه کردند آن دیگران با علی یا مرتضی، چه کردند با فاطمه زهرا. در خانه عصمت را آتش زدند، در خانه فاطمه زهرا را آتش زدند. علی جان شب قسلم بده، شب کفنم کن، شب دفنم کن. علی مرتضی این دستور را اجرا می کند و شبانه فاطمه زهرا را دفن می نماید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بار الله بار پروردگارا امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با اولیاء کرامش محشور بفرما. رهبر معظم انقلاب از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. حضرتش را به تأییدات الهی معید بفرما. شهدای ما درجاتشون عالیست متعالی بگردان. نور ایمان نور معرفت در دلهامون بتابان. توفیق عبادت و بندگی از ما سلب مفرما. امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خوشنود بدار. در ظهور و قیام حضرتش تأجیل بفرما. این قلیل عرض ادبها از همه به شایستگی بپذیر. همه ما را از پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.